أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما رابطه امامت و نظام اجتماعی بود که در نظر داشتیم این بحث را جهت شناخت بهتر و بیشتر نظام اجتماعی باز کنیم، تا اینکه مشخص شود تأثیر گذاری اصل امامت در نوع نظامی که اسلام برای جامعه در نظر گرفته چه می باشد، و در اینجا به چهار بحث اشاره کردیم که یکی اصل این رابطه مطرح شده در آیات، روایات و در متونی که امامت را اصل و اساس و پایه اصلی این نظام اسلامی قرار داده. الامامه اصل اسلام النامی، اساس اسلام، اسلامی که در حال پویایی و شادابی باید باشد و به تناسب تکامل انسان و پیشرفت بشریت و تمدن‌های انسانی، اسلام پا به پای همه تحولات توانایی پاسخگویی به همه مشکلات انسان را داره و همه نیازها را تأمین می‌کنه، و این اسلام بر اساس حضور امام معصوم این پویایی را پیدا میکنه. خب این نگاه و این حضور امام معصوم در همه زمانها که اعتقاد شیعه امامیه اثناعشریه است، یکی از امتیازات این مکتب هست که به تعبیر برخی از محققین هیچ مکتبی این امتیاز را نداره که رابطه انسان و خدا را توسط امام معصوم نصب شده از طرف خدا را قائل باشه و استمرار این ارتباط در همه عصرها و زمانها و مکانها به عنوان یک امتیاز بسیار بسیار ویژه و تأثیرگذار در حرکت جامعه انسانی می باشد. حالا این نکته را از یک بعد دیگر امروز من می خوام باز کنم. یعنی وقتی می گوییم که امامت در جامعه اسلامی و در نظام اسلامی یک حضور و جایگاه ویژه داره، یعنی اولا نظام منهای امامت بی‌معنیه، این ارتباط اینقدر تنگاتنگه، علی‌رغم اینکه خیلی ها وقتی راجع به نظام اسلامی صحبت میکنن از عدالت صحبت میکنن، از امنیت صحبت میکنن، از آسایش صحبت میکنن، از سعادت، از پیشرفت صحبت میکنن، اما فراموش میکنن که همه این ویژگی ها در پرتو یک رکن رکین و یک اصل اساسی است که اون امامت معصوم میباشد، که لولا الحجه لساخت الارض باهلها، لولا لم يبقى في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه يا الامام و همینطور یوم ندعو کل اناس به امامهم و انما انت منذر و لکل قوم هاد، آیات و روایات متعددی که حضور امام را یک اصل اساسی و اجتناب ناپذیر در نظام تکوین و تشریع قرار داده. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، جایگاه امام را در نظام تکوین گذشته از نظام تشریع. و با توجه به اینکه قبلا اشاره کردیم نظام تشریع مبتنی بر اصول و سننی که در نظام تکوین حاکمه، ارتباط تنگاتنگ داره این نظام تشریع با نظام تکوین، بنابراین حضور امام معصوم در جامعه اسلامی و جامعه انسانی یک حضور پررنگ و بسیار جدی و اجتناب ناپذیره. بنابراین نظام اجتماعی اسلام منهای امامت نمیتونه نظام اسلامی باشه. با کلیه مکتبها و فرقی که نظام اسلامی را قبول کردن اما امامت را از او حذف کردند، از لحاظ تئوری و فنی و علمی دچار یک کاستی بسیار شدیدی هستند و نمونه هاش را ما میبینیم در تاریخ. یعنی زمانی که مردم دست از امام معصوم برداشتند افتادن به راه‌ها و صراط‌های انحرافی و اون وحدت و انسجامی که امامت به وجود می آورد اون رو از دست دادن و آثار منفی بسیار فراوانی مترتب بر این دست شستن از امام معصوم برای جامعه به وجود آمد. علی‌رغم اینکه ما معتقدیم که امام معصوم حضور داشته و وظایف خودش را در حد مقدور و ممکن به نحو احسن انجام داده، حالا اگر این نمی بود به تعبیر روایات ما لساخت الارض به اهلها، زمین مردمش را در خود فرو می برد. بنابراین نظام اجتماعی منهای اصل امامت، منهای حضور امام معصوم، یک نظام ناقص و غیر مثمر و غیر منتج اون اهداف مطلوب و کمالات مطلوب برای جامعه بشری خواهد بود. خب پس کارکرد این امامت برای این نظام اجتماعی یک کارکرد بسیار مهمیه که ما در دو جمله از امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیهما خلاصه کردیم که امامت و ولایت اهل بیت یکی نظاما للمله، یکی امانا من الفرقه، نظم بخش به امت و جامعه اسلامی، نظم یافتن و به نظم در آمدن امت در پرتو امامت اهل بیت شکل میگیره و دوری از اختلاف و چند دستگی هم در پرتو این ولایت حاصل میشه. حالا با تفاوت‌هایی که یا امتیازاتی که این دو واژه نسبت به هم دارن، یعنی واژه امامت و واژه ولایت که جای بحث مناسبش میاد انشاءالله و اشاره‌ای داشتیم در جلسه پیش به بحث ولایت. پس کارکردش و جایگاهش و مکانیسمش، حالا این میمونه بحث مکانیسم، چگونه این امامت این دو نتیجه بسیار بزرگ و عظیم را به وجود میاره، نظم بخشیدن و دور نگه داشتن و ایمن نمودن جامعه از بدترین آسیب که آسیب تفرقه است. خب امروز نظر دوستان را میخوام توجه بدم به یک زاویه دیگر این بحث که اونم بسیار مهمه. یعنی ما وقتی که بحث کار کرده امامت را مطرح میکنیم، گاهی از وسط بحث ما شروع میکنیم، همونطوری که الان شروع ما اینجوری بوده دیگه. میگیم امام در جامعه حضور داره، امام نقشی را ایفا میکنه، امام محور میشه، بقیه دور این محور حرکت میکنند و نظم پیدا میکنه این جامعه. با اون نگاهی که شهید سعد در نظریه اجتماعی مطرح کرده بودند که اگر ما حضور خدا را در جامعه خوب ببینیم و صحیح مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که این حضور یک حضور تأثیرگذاری است که کلیه روابط را هم نظم میبخشه. خب این یک پله بالاتره، این نگاه عمیق‌تره که ما بیاییم بگیم حضور خدا در جامعه انسانی حضوری است که همه روابط را نظم میده. ارتباط انسان با انسان، انسان با خدا، انسان با طبیعت، انسان با خودش، بر اساس نوع رابطه انسان با خدا شکل میگیره. اگر رابطه رابطه عبودیت، رابطه محبت، رابطه ولایت باشه، میبینیم این ارتباط اثر خودش را بر بقیه ارتباطات میگذارد و نشان میدهد. خب حالا اینجا امام حلقه وصل، زاویه جدید و نکته جدیدی که اینجا باید اضافه بشه به این بحث اینه که ما امام را چگونه میبینیم و در این بحث نظام اجتماعی با چه زاویه دیدی به امام نگاه میکنیم. یک زاویه دید که عرض کردم ناقصه، این که بگیم امام یک محوری میشه، قطبی میشه که بقیه دورور او چیده میشن و حرکت میکنن در یک حرکت منظم. چرا؟ چون اون راهنمایی و راهبری و دستگیری را به عهده میگیره و حالت تمرکز در ارتباطات به وجود میاد به گونه ای که همه به او مرتبط میشن و همه چشم به او دوخته اند. خب این یه اشاره به مکانیسم این امامت هم داره این بحث، اما این کافی نیست. این یک سطح از بحثه. سطح عمیق‌ترش را باید اینجوری عنوان کنیم که این امام امامت می کند و پیش روه و پیش قدمه و پیش گامه به سوی چه؟ یعنی جامعه بشری را به کجا می خواهد ببرد؟ یعنی هدف نصب امام و هدف از حضور امام در جامعه صرفا نظم دادن به این روابطه، یا این نزد دادن این روابط یک نتیجه طبیعی و منطقی مترتب بر یک هدف بسیار بزرگتری است و اون هدف عبارت از این است که وقتی که قرآن می‌فرماید ولی کل قوم هاد، هادی را برای چه می‌خواهد؟ می‌فرماید اف من یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. هدایت گری امام به سوی حق است. امامت امام و پیشرو بودن امام و پیشگام بودن امام نسبت به دیگران در مسیر رسیدن به حق می باشد. و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. خدا هدایت کننده است. توسط کی؟ لکل قوم هاد. خدا هدایت کننده مؤمنان به سوی صراط مستقیم است. بنابر این جامعه انسانی هدف از وجودش هدایت یافتن به اون صراط مستقیمه، که اون صراط مستقیم در آیه دیگر فرموده و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. در این صراط مستقیم اون قله، اون هدفی که مورد توجه شما انسان ها باید باشد چیست؟ اون هدف عبادت من است. چرا؟ چون هدف از آفرینش انسان در این خلاصه میشه و ان اعبدونی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من امکانات رو به شما میدم، چیزی دیگر از شما خواسته ام و اون عبادت من است. پس این چنین میشود، این منظومه این اهداف به این شکل در میاد که خدا انسانها را برای به کمال رسیدن آفریده، که این به کمال رسیدن انسانها در یک اصل و در یک معنا و در یک ارزش و در یک نقطه و هدف خلاصه میشه، و اون تکامل مصداق واقعیش عبودیت انسان برای خداست. این عبادت انسان برای خداست که انسان را در یک مسیر تکاملی لایتناها قرار میده. ان الی ربک المنتهى. خدا مطلقه، انسان به سوی مطلق در حرکت میخواد باشه. این حرکت فقط با عبادت او تحقق پیدا میکنه. لذا در دعای خاص مطرح در سوره هم بعد از اقرار به عبودیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یه خواسته بیشتر مطرح نشد، اهدنا الصراط المستقیم. این صراط، صراط عبودیته، ما را به صراط مستقیم عبودیت که در بردارنده کل اهداف و در بردارنده کل کمالات است، این صراط عبودیت را شما از خدا میخواهید، هدایت و صراط عبودیت. و این هدایت اهدنا، خدا فرموده افمن یهدی الی الحق، یک کسی باید دست شما را بگیرد که هادی شما به حق باشد. از اینجاست که ما برای هر جامعه یه هادی و یه امام قرار میدیم، ولی کل قوم هاد. پس کار امام، اون هم جایگاه امام اینجا مشخص میشه، هم کار کرده این امامت و هم این مکانیزم، هر سه اینها مشخص میشن وقتی که ما بیاییم بگیم که انسان در مسیر عبودیت، جامعه انسانی در مسیر عبودیت خدا باید حرکت صحیح داشته باشه. این حرکت صحیح انجام نمیشه مگر اینکه یک امام هادی به حق، هادی به خدا، هادی بشریت به عبودیت خدا باشه در این جامعه، تا این امام هادی به حق، هادی به الله، هادی به سوی عبودیت انسان برای خدا، دست اینجا انسانها و جامعه انسانی را میگیرد. پس محور بودن امام و کارکرد امام در حقیقت کارکرد هدایت به سوی حق و انسانها را در صراط عبودیت قرار دادن و نگه داشتن و دستگیری کردن و نظارت داشتن در زمینه حرکت صحیح در این صراط است. وقت اینجا ما به عمق این بحث امامت امام پی میبریم که امام را ما برای اینکه در مسیر عبودیت موفق بشیم میخواهیم، و این نظم گرفتن جامعه و تمام برکات و آثاری که برای یک جامعه اسلامی و یک نظام اسلامی تصور میشه همش فرع بر این اصله، یعنی به تعبیر اون روایت فرمود من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین العباد. وقتی انسان رابطهش را با خدا توسط امام معصوم هادی به حق وقتی توانست این را اصلاح کنه، یعنی رابطه را صحیح برقرار کنه و این ارتباط صحیح انسان ها با امام هادی به حق شکل گرفت، خود به خود اتومات این جامعه یک نظم خاصی پیدا میکنه، انسجام پیدا میکنه. این هواها و خواسته ها و رغبت های متنوع انسانی در یک شاهراهی قرار میگیرن که همه به سوی او و به سوی حق نظم پیدا میکنند و بسیج میشوند تا اینکه جامعه بشری به کل اهداف و آرمان های ممکن خودش دستیابد. یک نمونه حسی برای این، وقتی همه مردم در کعبه در مسجد الحرام و دور کعبه طواف می کنند، همه شون یک مسیر را طی می کنند، از چپ به راست از چپ به راست حرکت می کنند. اصلا اونجا تصادفی و حادثه‌ای به وجود نمیاد، به خاطر اینکه همه یک مسیر و یک آهنگ و یک هدف را دارند. میبینید این حرکت دائری تکاملی از یک تا هفت شروع میشه و حسن احساس میکنن که اینا نظم گرفتن. شما وقتی که در پایین مسجد الحرام باشید یه جور حرکت اونا رو میبینید و نظم اونا رو میبینید، وقتی میرید از بالا و از طبقه سوم نگاه میکنید و یک صورت بسیار بدیعی از این حرکت منظم لمس میکنید و میبینید که اینها چگونه این طواف حسی نشانگر و در حقیقت نمایانگر یک نظم خاص و بدیعیه که شما همین را در، یعنی کعبه را شما به منزله امام و امام را در جایگاه کعبه قرار بدید در جامعه انسانی، در بحث فعل و انفعال های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی انسان ها وقتی که امام در این جایگاه قرار گرفت و همه دورور او و در کنار او و پیرو او و پا به پای او حرکت کنند، چگونه همه بسیج می شوند و استکاکی. و همین را شما در حرکت بسیار بدیع عاشورایی امام حسین و اصحاب امام حسین که دل باخته و در حقیقت تسلیم و تابع او بودند، شما در این حرکت عاشورایی در صبح تا غروب روز عاشورا در یک نبرد بسیار محدودی بود، اما شما یک نظم خاصی میبینید در این، یک انسجام خاص میبینید، یک مجموعه اهدافی را به گونه بسیار بدی محقق شد با همین حرکت بسیار محدود تاریخی ظاهرن ولی عمیق و در عمق وجدان انسان ها تأثیر گذار بوده و خواهد بود. این معنای حرکت مردم در کنار امام و با امام، با امام معصوم، یعنی حرکت به سوی حق، حرکت در مسیر عبودیت. خب وقتی که عرض کردیم شهید صدر فرمود رابطه انسان با انسان، انسان با خود، انسان با طبیعت، کی این رابطه رو شکل میده و معنا و هویت میده؟ رابطه انسان با خدا. اگر این رابطه رابطه عبودیت شد، وقت این رابطه عبودیت بر کل اون ارتباطات سگانه اثر خودش را میذاره. اگر در آیات قرآن فرمود با ایوب کوها تسبیح میکنن، هم آهنگ میشن هم صدا میشن، این شبیه این معنا را شما در یک حرکت اجتماعی میبینید. در قیام بهمن
57 امام خمینی رحمت الله علیه وقتی که جامعه یک چنین نظمی پیدا کرد، همه صداها با امام و در کنار امام و پیرو امام شد. شما ببینید چگونه طاغوت با اون عظمتی که داشت از بین رفت و فتح و پیروزی و امید به جامعه اسلامی ایرانی برگشت. خب اینها نمونه های واقعی هستن، یک بحث تاریخی صرف نیست، یه واقعیتیه که وقتی که امام به حق، داعی الالله، هادی الالله در جامعه در جایگاه خودش قرار بگیره، در جایگاه رهبری و مدیریت قرار بگیره و مردم رابطهشون با او بر اساس اون رابطه خودشون با خدا شکل بگیره، یعنی او را هادی الالله بدونن، او را انسان استثمارگر نبینند، او را انسان مستعفر به حقوق نبینند، روشنه که با چنین نگاهی و با چنین ایمانی به حقانیت او، به لایق بودن او، به قائد و راهنما بودن او به سوی خدا، خودشون رو در اختیار او قرار میدن و تسلیم او میشن با اختیار، با رغبت، با آگاهی، و در نتیجه مواضع او، حرکات او برای همه درس میشود و همه پا به پای او حرکت میکنن. میبینید جامعه نظم خاصی پیدا میکنه، شکاف در این جامعه اصلا معنا نداره، وجود نداره، و به این ترتیب ما مکانیزم این امامت را در جامعه با این نگاهی که به امامت عرض شد میبینیم یک مکانیزم خاصیه که هیچ چیز دیگر جای او رو نمیگیره و پر نمیکنه و نمیتونه جایگزین داشته باشه. و به همین خاطر ما اون نگاهی که ائمه علیهم السلام به امامت داشتن و به ما دادن، میبینیم این نگاه، نگاه بسیار منحصر به فرد و ویژه است. چرا؟ چون این نگاه بر این اصول مبتنیه، بر اصل اینکه این امام هادی الالله، و جامعه بشری هم به خواهان هدایت به سوی حق، اما نقش این امام یک نقش کلیدی است در هدایت این مردم به سوی حق است که اگر نباشد گرگ ها و میش ها و حیوانات وحشی و در رنده ها این جامعه انسانی را میدرند، همونطوری که داریم میبینیم جامعه بشری چگونه داره تارومار میشه و در یک بحران بی‌هویتی، بحران بی‌شخصیتی، بحران گمراهی دارن دست و پا میزنن و غرق میشوند و گاهی هم حس نمیکنن که در حال غرق شدن هستن، و این آفت بسیار بزرگی است که بشریت گرفتار اون می شود، که انسان در حال غرق شدنه اما متوجه نباشد که داره غرق میشه. حالا کسی متوجه بشه یه دست و پای میزنه، اما کسی که متوجه نباشه که داره غرق میشه، دیگه این انسان به تعبیر قرآن کریم کلا بلران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. و به این ترتیب میبینیم که بزرگترین آفت و بزرگترین درد در این جامعه انسانی وجود داره، اما این جامعه این درد را به هیچ وجه احساس نمی کنه و این بدترین آفته که انسان گرفتارش میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.